بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما و آرزوی موفقیت و سربلندی. تشکر میکنیم از همه بزرگوارانی که دستن در کار این برنامه بودن، از معاونت محترم پژوهش جناب آقای یعقوبیان و آقای جناب دکتر قائمی‌نیا و گرامی می‌داریم، یاد و نام شهدای عزیز این مدرسه که تصاویر مبارکشون اینجا در مقابل ماست. به ویژه یاد میکنیم جناب شهید عزیز آیت الله رئیسی رو و همینطور گرامی میداریم نام و یاد خاطره آیت الله امامی کاشانی رو. رضوان خدا بر همه اینها باد. انشالله در دنیا و آخرت با اهل بیت محشور باشیم. یه صلوات دیگه خط بفرمایید. خب بحث بنده در محضر اساتیدم و همینطور در محضر شما فضلای گرامی منابع معرفت دینی هست در مدرسه کوفه. همونطور که فرمودن مدرسه کوفه خب در قرن دوم شکل میگیره، بزرگان زیادی در این مدرسه پرورش پیدا میکنن، نظریه پردازی میکنن، احادیث رو بررسی میکنن، احادیث رو نقل میکنن و خیلی ها تصور کردن که منابع معرفت دینی بزرگان ما در مدرسه کوفه چون محدث بودن فقط احادیث بوده، منابع وحیانی بوده، کتاب و سنت رو میخوندند و تبویب میکردن و مثلا در همین حد، در حالی که در نگاه عمیق‌تر هنگامی که نگاه میکنیم به منابع معرفت دینی بزرگان ما در مدرسه کلامی کوفه حداقل سه منبع معرفتی در بین اینها ما مشاهده میکنیم. همین منبع معرفتی وحی هستش که قرآن و احادیث رو با هم نگاه میکنن، در یک حالت تعامل با همدیگه نگاه میکنن و تفسیر و تبیین میکنن. در کنار این منبع معرفتی عقل از مهمترین منابع معرفتی دینی بزرگان ما بوده و همیشه مکتب شیعه یک مکتب عقلگرا بوده و عقل رو نگاه خاصی داشتن، تعریف خاصی داشتن به لحاظ وجود شناختی، به لحاظ معرفت شناختی و جایگاهش و کار کردش. و همینطور منبع معرفتی دیگر در مدرسه کوفه فطرت هست که انسان طوری آفریده شده و سرشته شده که شارژ اولیه به تعبیر امروزی ها داره. چطور الان یه گوشی یه به اصطلاح کمپانی مهمی تولید میکنه، یه شارژ اولیه توش هست، خداوند انسان رو که آفرید در مراحل خلقتش در عالمی حالا موسوم به عالم زر یه اتفاقاتی افتاده که در اونجا انسان خدای خودش و رب خودش رو شناخته و با این شناخت به این دنیا در واقع پا میذاره. نسیان بهش دست میدهد اما وجودش، سرشتش، جل خلقتش، تینتش، حالا با این تعابیر متعددی که یاد میکنند خدا رو میشناسد، خدا رو میشناسد، معرفت دارد. این سه معرفت، منبع معرفتی یعنی وحی، عقل، فطرت و نوع تعاملی که اینها با هم دارند رو من چند دقیقه در محضر شما عزیزان درس پس میدم. انشالله در مراحل دیگر، در نوشته های دیگر، اونهایی که علاقه مند هستن میتونن لایه‌های عمیق‌تر این بحث‌ها رو پی بگیرن و خودشون به اصطلاح بررسی بکنن. اما برای اینکه این منبع معرفتی عقل که بزرگان ما در مدرسه کوفه به آن توجه داشتن ازش استفاده می کردن رو بتونیم تبیین بکنیم، 4 نظریه رقیب رو عرض می کنم که این دیدگاه ها بوده و بزرگان ما این دیدگاه ها رو قبول نداشتن و تفاوت داشته. یه دیدگاه و نگاه به عقل اینه که عقل به مثابه یک مفتاح در بحث‌های دینی، اینکه ما عقل رو در معرفت دینی چه نقشی براش قائل هستیم، این دستبندی رو بعضی از بزرگان مثل آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی انجام دادن. اصطلاح سازی جالبیه، عقل مفتاحی. کسایی که معتقد بودن عقل به مثابه یک مفتاح و کلید هست برای ورود به دین، همونطور که شما یک انبار پر از کالایی داشته باشید، یک مغازه پر از طلا داشته باشید، برای ورود به این مغازه این کلیده، این مفتاحه بسیار مهمه و کسی اینو نداشته باشه نمیتونه وارد بشه. بیان میکنن برای ورود به دین عقل دقیقا مثل کلید هست و عقل که خدا رو اثبات میکنه، عقل که پیغمبر رو اثبات میکنه، صدق نبی رو بهش ایمان پیدا میکنه. هنگامی که به اینها رسید، در واقع در کلید ورود به معارف دینی رو باز کرده. دیگه بعدش با عقل یا با همین کلید کار نداریم. شما وارد خونه که میشی دیگه کلید آویزون میکنی به دیوار. اون کسی که مغازه بسیار پر از کالا داره، وارده که مغازه میشه دیگه با کلید کار نداره. بیرون از مغازه کلید بسیار ارزش داره، وارد بشی دیگه به درد نمیخوره، کارایی نداره. عقل رو دقیقا این مثال رو میزنن. عقل برای اینکه انسان وارد دین بشه باید خدایی بپذیرد. پذیرش خدا به کلام خدا که دور پیش میاد، عقل که قبل از ورود به دین اینها رو ثابت میکند. اما هنگامی که ثابت شد دیگه با عقل کار نداریم، دیگه عقل رو تخته میکنیم میذاریم کنار. دیگه نقش عقل نقش فهمندگی نیست، به معنای این که خودش معرفت ایجاد بکنه، معرفت زا نیست. بنابراین این یه دیدگاهه که در واقع بسیاری از بزرگان اهل حدیث، اونهایی که حشویه نبودند، اونهایی که سرشون به تنشون میارزه، این دیدگاه رو داشتن. مثلا ابن تیمیه، ابن جوزی و امثال اینها معتقد هستند بزرگان اهل حدیث نگاهشون به عقل در همین حد است. ببینید عقل برای ورود به دین کارایی داره، بعد می‌ذاریم کنار. خواهیم گفت دیدگاه بزرگان ما این نیست. عقل رو مفتاح دین میدونند، اما در ادامه نیاز به عقل داریم. تا آخر نیاز به عقل داریم در همه امور. همونطور که فرمودن در مقابل این دیدگاه اهل حدیث در اون زمان که قائل به عقل مفتاحی بودن، عقل میزانی هست. نظریه دوم، نقش عقل در بحث‌های دینی، مثال میزنن به نقش و جایگاه میزان، ترازو. یعنی همه معارف دینی، از کیهان شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، امام شناسی، راهنما شناسی و حتی فرجام شناسی، آخرت شناسی، همه اینها رو به ترازوی عقل و با چاقوی عقل اینها رو تبیین میکنند و میبرند و صحت و سقم رو بیان میکنند و تسلیم میشن یا تصدیق میکنند یا رد میکنن. یعنی اول و آخر در برخی از دیدگاه ها منبع معرفتی عقله. این نگاه به عقل که صفر تا صد همه معارف رو در همه محورها به عهده داره، میفرمایند نقش عقل به مثابه میزان هست که نگاه افراطی هست، چه دیگه بی‌نیاز میشود از وحی. میگه وحی هم اگر این حرفایی که عقل میزند رو بزند که مؤید هست، اگر نزند و خلاف این محتوا داشته باشد وحی باید کنار بره. ما معیار دیگه‌ای به نام عقل خدا در ما قرار داده و تمام معرفت‌های دینی اعتقادی بنیان‌های فکری با عقل بیان میشه. خواهیم گفت نگاه بزرگان مدرسه کلامی کوفه ما عقل میزانی هم نیست، نه عقل مفتاحی هست که نقش حد اقلی رو برای عقل قائله و نه نقش میزانی داره. البته همه اینها رو هم قبول دارند و چه امتیاز دیگه ای داره. یا نظریه دیگه ای که برخی از بزرگان دوره معاصر ما بیان کردن و چنین خیال کردن یا چنین فرضیه ای دارن که بزرگان مدرسه کلامی کوفه نگاهشون به عقل نگاه ابزاری هست، یعنی با عقل به اصطلاح دنبال معرفت میرن، باهاش به نتایجی میرسند، اما حجیت نهایی عقل نیست و عقل نداره حجیت نهایی رو. در آخر میرن نزد امام معصوم، امام اگر پذیرفت همه این حرفا درست، اگر نپذیرفت با اینکه شما با عقل به اینها رسیده باشید همه اینها کنار میرود. یعنی در آخر اول و آخر حرف از زبان مقدس امام باید خارج بشه. عقل ابزاری است، وسیله است در اختیار امام، با این معنا که خودش حجیت نداره، حجیتش منوط به یک منبع دیگه ای هست، به یک حجت دیگر هست. برخی از بزرگان مثل جناب مدرسی طباطبایی این نظریه رو درباره بزرگان مدرسه کوفه بیان کردن و می‌فرمایند بعدها مکتب در فرایند تکاملش تو بغداد و ری عوض شد و عقل جایگاه خودش رو بعدها پیدا میکنه و حجت نهایی میشه و در واقع حجیت عقل دیگه ذاتی میشه. تو این نظریه ابزاری همونطور که طلبه‌ها خوندن حجیت عقل عارضی هست، عرضی هست، ذاتی نیست. این رو هم باید عرض بکنیم که در واقع نگاه کاملی نیست و با توجه به شواهد متعددی که داریم هم تو روایات هم توی منابع تاریخی و فرق نگاه بزرگان ما نگاه ابزاری به عقل نبوده. گرچه می رفتن نزد امام عقل رو اثاره می کردن، راهنمایی می خواستن، می خواستن بفهمن نه تعبد بکنن، اما به این معنا نبوده که برای عقل حجیتی قائل نیستند و یک نقش ابزاری و وسیله در واقع غیر دارای حجیت نمی دانستن. یه دیدگاه دیگه هم که مطرح میشه نسبت به عقل، اول عرض کردم دیدگاه‌های پیرامونی رو عرض میکنیم و میگیم هیچ کدوم از اینها نیست و نگاه بزرگان ما خلاصه چیز دیگری هست. نگاه عقل قدسی که برخی از مستشرقان و برخی از محققانی که در دوره معاصر هستن مثل آقای پروفسور امیر معزی این رو مطرح کردن که اگر در روایات ما و در قرآن این همه تأکید به تعقل شده، افلا تعقلون، افلا یعقلون، در اصول کافی شما کتاب العقل و الجهل میبینید، این همه برای عقل جایگاه و نقش قائل شدن، این عقل استدلالگر منطقی صغرا کبرا به چینه نیست. مثلا منظور این عقل نیست، عقل قدسی اون عقلیه که اطاعت پذیری از امام معصوم رو در بر داره و در واقع در خدمت اون هست و اصلا معرفت افزایی نداره، معرفت زایی نداره. فقط شما رو در برابر امام معصوم به کرنش و تواضع و پذیرش وامی دارد. این نگاه، نگاه عقل قدسی که اسمشو گذاشته ایشون و جزء نظریه های مسئله عقل و نقش عقل هست در زمان دوران حضور ائمه اطهار ما و در مدرسه کوفه، این چهار تا دیدگاه هست. با توجه به شواهدی که باید در فرصت‌های دیگر اینها رو عرضه بداریم و بررسی تفصیلی تر داشته باشیم، بزرگان مدرسه کلامی کوفه به ویژه این جریان متکلمان نظری پردازی که فاضل گرانقدر جناب استاد طالقانی فرمودن، نگاهشون به عقل نگاهی است که هم مفتاح و برای اینکه دور پیش نیاد در بحث‌های اعتقادی، عقل حجیت داره، عقل حجت نهایی هست. یعنی هنگامی که به این نتیجه‌ای برسد و بفهمد، یه مسیری رو باید طی بکنه، البته فعلا با اون کار نداریم، وقتی عقل به یک معرفتی رسید، اون معرفت حجیت داره، دیگه نیاز به مهر بیرونی نداره کسی بیاد به اون حجیت بده، حجیتش ذاتی هست. این در مقام اثباته. هنگامی که به نتیجه معرفتی رسید، این حجیت دارد، نقش ابزاری ندارد. همونطور که فرمودن، شخصی مثل هشام اون مؤلفه های خردورزی رو از امام میگیره، ولی کلی روش کار میکنه، نظریه میده، به قول امروزی ها فسفر میسوزونه، زحمت میکشه، گاهی این زحمتش درست از آب در میاد، مثل بسیاری از نظریه های جناب هشام ابن حکم که تحسین و لبخند امام رو در پیداش و حضرت فرمود که اینها رو از کجا آوردی هشام، دقیقا همین پاسخ رو دادن. گاهی هم اشتباه میره. به هر حال نظریه پردازی هست. درسته انسان تلاش میکنه، کوشش میکنه، حتی به امام مراجعه میکنه، با این حال اشتباهاتی داره. همین هشام ابن حکم تو نظریه پردازی جسم لا کل اجسام راه رو اشتباه رفت و حضرت به تندی باهاش برخورد کرد و البته بلا فاصله از نظریهش هم برگشت. عرضم اینه که این نگاه به عقل نگاه ابزاری نیست، ولی معتقد هستن این عقلی که حجت نهایی هست، این عقلی که یک فرایندی داره برای رسیدن به نتیجه و مبادی و مبانی داره، این در تعامل با وحی باید باشد. عقل مستقل از وحی در مقام رسیدن به نتیجه رو قبول نداشتن. تعامل میکنم توامان حجیت داره، به این معنا که در راه رسیدن به این نتیجه و همراه با این مبادی و مبانی با وحی تعامل دارم، نه از باب تعبد. خوب دقت بکنید دوستان، تعبد نمی تعبد باشه دیگه تعقل نخواهد بود. تعقل یعنی عقل به نتیجه برسه و بپذیره و کرنش کنه، بعد از اینکه فهمید ایمان بیاره بهش. تعبد رو الان بحث نمی کنیم، تعقل رو داریم بحث می کنیم و در اینجا در واقع دیدگاه بزرگان ما درباره عقل اینه که هم عقل حجیت مستقل و ذاتی دارد، با این حال در مقام ثبوت و در مقام این فرایند خردورزی نیازمند به راهنمایی دارد. همونطور که امیرالمؤمنین تو خطبه اول فرمود که خداوند انبیا و رسولش رو ارسال کرد، لیذکروهم منسی فطرته و لیثیروا لهم دفائن العقول. امیرالمؤمنین با مالک چیکار میکنه، امام صادق با هشام چیکار میکنه و روایت های اونها با مؤمنین چیکار میکنه، عقلشون رو شخ میزنه، زیر و رو میکنه، بارور میکنه، راه رو نشان میده. راه رو نشان دادن به عنوان راهنمایان دین به معنای تعبد کردن نیست. این تو نظریه‌های متعددی که در مدرسه کلامی کوفه تو این دوره نظریه پردازی داریم به وفور دیده می شود. تو نظریه استطاعت که فرمودن، تو بحث معرفت اضطراری، تو بحث‌های مربوط به حوزه اختیار انسان و امثال اینها هست. در جاهایی درست رفتند، راه رو درست رفتند، در جاهایی هم اشتباه رفتن. حضرت به لحاظ متدولوژی روش رو یاد میدن. به هشام میگن جسم الله کل اجسام، مانند این تعبیر و گزاره شیء الله کل اشیا نیست، قیاس نکن به این جهت. این جهت رو یاد میده حضرت، یعنی در عقل رو بارور میکنه، نه اینکه میگه من اینو گفتم شما بگو، چشم برو بگو، از این به بعد خداوند را می شود تعبیر کرد شیء لا کل اشیا، اما نمی شود جسم لا کل اجسام. تعبد داریم البته، اما همراه با فهم. این نگاه به عقل در بین بزرگان متکلمان مدرسه کوفه نه نگاه میزانی هستش که عقل تنها منبع معرفتی باشد، و نگاه مفتاحی هست، نه نگاه قدسی هست، نه نگاه ابزاری. همین عقلی است که میفهمد. البته این عقل ذاتاً نور هست، خلقتش نور هست، به انسان اعطا می شود، در انسان کم میشه، زیاد میشه، یزید و ینقص. در همه انسان ها عقل یکسان نیست. عقل در مقابلش جهل جنودی دارد. اگر این جنود عقل رو تقویت بکنیم، عقل خدادادی انسان بیشتر می شود، همونطور که اگر جنود جهل در انسان تقویت بشه، عقلش زائل میشه. همین عقل فهمنده، همین عقلی که حسن قبر رو میفهمد به لحاظ عملی و به لحاظ نظری حقایق رو میفهمه، در انسان خاموش میشه، ضعیف میشود. این نگاه بزرگانمون به در واقع بحث عقل هست و تعاملی که عقل با وحی دارد. دو تا جزیره کاملا مستقل از هم نبوده و نیست، و این بزرگترین ضربه‌ایه که به عقل بسیاری از خردورزان زدن. عقل رو کاملا مستقل بردند و بعدها اومدن دیدن با معارف وحیانی اختلاف داره، چه کار بکنیم. یه عده‌ای گفتن عقل رو مقدم می‌داریم، یه عده‌ای گفتن وحی و منابع و نصوص دینی رو مقدم می‌داریم، در حالی که اگر این روش تعامل با وحی بره جلو و مبادی و مبانی تعقل با وحی همراه باشد، اصلا به مرحله تعارض نمیرسد. و این از ویژگی‌های بارز متکلمان مدرسه کوفه بوده. هم در واقع نقش عقل رو خیلی مختصر عرض کردم در نگاه بزرگان و این تعاملی که با وحی دارد، و منبع بعدی فطرت هست. فطرت رو عرض میکنم که بحثش هم مفصل هست، هم یک فرصت فراختر میخواد. منتها از منابع معرفتی امامیهی که در دوران حضور هستن فطرت هست. یعنی ما در وجودمون غیر از عقل که معرفت می افزاید، کسب می کند، اکتساب می کند، ایجاد می کند، یک بخش دیگهی در وجود ما نهفته هست، در سرشت ما هست، که معرفت در واقع اونجا خابیده، وجود دارد، دیگه نیاز به کسب ندارد. در وجود انسان ها تعبیه شده، سرشته شده، و اون نسبت به معارف بنیادین دین هست، هم نسبت به معرفت الله هست. فطرت الله التی فطر الناس علیها، که در ذیلش روایات می‌فرمایند ای معرفت الله، ای التوحید، توضیح میدن. و در برخی از روایت‌های دیگر فرمودن معرفت النبی و معرفت الامام هم در معارف بنیادین دینی در فطرت انسان ها خوابیده. این معرفت فطری که جزئی از خلقت ما هست، فعل الله، اصلا من کاری نکردم، من نه در فرایندش و نه در برایندش هیچ نقشی نداشتم. همونطور که قلبی که در وجود من و شما هست، در خلقت این قلب هیچ کدوم از ما نقش نداشتیم، خداوند چنین تصمیمی گرفته در وجود ما در سمت چپ سینه ما قلب قرار بدهد و قرار داده. این اگر به خلقت برگرده، به فعل خدا برگرده، که معرفت رو فهمودن فعل الله، صنع الله، به این معنا که کلن خداوند این فرایندش رو و تحققش رو در وجود انسان قرار داده و انسان با قال و بلایی که گفته در اون مرحله خلقت معرفت رو پذیرفته، بعد وارد این دنیا می شود، از عالم زر وارد عالم نسل می شود. نسیان حاصل هست، یادمون میره، ولی فرمودن یکی از ویژگی های انبیا اینه که این فطرت رو میان بارور میکنن، این فطرت رو به فعلیت میرسونن. لیذکروهم منسیه نعمته، و فطرت اینها رو بارور میکنن. انبیا فقط برای استدلال کردن و منطق آوردن نیومدن، برای این اومدن، اثاره میکنن عقول رو، فهم رو در انسانها تقویت میکنن. و تعبیر داریم در زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه، حضرت دستی میکشن و عقول بشر رو تقویت میکنن، به تکامل میرسونن. یعنی همین مرحله فهم عقلی و همین فهم عقلانی که در واقع بخشی از اینها رو انبیا و رسول و امامای ما انجام دادن و بخش دیگر رو در زمان ظهور خواهیم داشت. فطرت رو پس عرض کردیم که این معرفتی هستش که بسته بندی شده در وجود انسان هست، نیازمند به تذکره و یادآوری دارد. یادآوری از اسمش معلومه دیگه، در وجود شما هست، فقط این باید چی بشه؟ بیاد به مرحله ذکر، به در واقع به یاد انسان بیاد، نتیجهش به یاد انسان میاد. لذا انسان در بعصا و ذرا خدا رو مییابد. حتی اونهایی که آتئیست هستن اقراراشون چاپ شده، حتی فردی مثل شبلی شمیل که میگه من خدا رو نمیپذیرم مگر اینکه روی این میز جراحی من خدا رو بذارید و من تشریحش بکنم، میگه اما در برخی از موارد از درون میفهمم خدایی دارم. این به اصطلاح همون سوسو زدنهای معرفت فطری هست. چه ارتباطی با وحی دارد که یکی دیگر از منابع معرفتی ما هست؟ وحی اون رو نشان میده، جزئیاتش رو نشان میده. وحی آن را یادآوری میکند، ذکر، عبادت و امثال اینها اون معرفت سرشته شده رو در واقع به فعلیت میرسونه. چه ارتباطی با معرفت عقلی دارد؟ این رو هم عرض بکنم و نمیدونم چند دقیقه از وقت من مونده هست هنوز؟ خب یه صلوات خط بفرمایید. در خصوص معرفت الله، بزرگان کوفی ما به تبع روایات بر این باور بودن که معرفت الله عقلی، شما با برهان حدوث، با برهان نظم، با برهان حرکت، با این براهین واقعا پی به خدا ببرید، اثبات خدا بکنید، نفی تعطیل، نفی تشبیه، اینهایی که در فرایند بحث‌های معرفت الله عقلی یا همون شناخت عقلی بیان شده، فرمودن اگر معرفت فطری نبود، اگر اون معرفت سرشته شده خدا در وجود همه انسان ها، حتی کفار اینو دارن، اگر اون معرفت نبود، احدی از انسان ها خالق و رب خودش رو نمیشناخت. به تعبیر دیگر حتی معرفت عقلی که شما از راه نظم پی میخوای به ناظم ببری، از راه حدوث اشیا، اختلاف لیل و نهار، لآیات لأولی الالباب که فرمودن، اولی الالباب صاحبان عقول هنگامی که استدلال میارن از معلول و حادث پی به محدث میبرن، پی به علت میبرن، به خاطر این هستش که در درون اینها اون معرفت در واقع نهفته شده. این پی بردن الکی نیست، این راه یافتن عقل از راه این مخلوقات به خالق در واقع پشت پرده ای دارد که حضرات ائمه این رو بیان کردن که لولا این معرفت فطری هیچ کس خالق خودش رو نمیشناخت. و اگر کسی میاد خیلی تریپ عقل گرایی برمیداره و تمام براهین اثبات خدا رو بررسی میکنه و میگه من به خدا رسیدم، در واقع میتونیم بگیم که این به خدا رسیدن شما و این دلالتی که ایجاد شد و پی به خدا بردید، این ادنى المعرفه ای که به اصطلاح روایات ایجاد شد، به خاطر تحقق اون اصل اون به اصطلاح معرفتی بود که در عوالم پیشین وجود داشته. بنابراین در مدرسه کلامی کوفه از سه منبع معرفتی، وحی هم کتاب و سنت رو همراه هم میبینن. نگاه مجموعی فقط به روایات یا فقط به آیات ندارن، بلکه نگاه مجموعی به جمع آیات و روایات دارن که این هم خودش جای بررسی داره به لحاظ روش شناسی. و این وحی با عقل در ارتباط هست، اثاره می کند، تعبد معنا ندارد، فهم رو ایجاد می کند، راه رو نشان می دهد و همینطور با فطرت در ارتباط هست. یه نکته دیگر هم عرض بکنم و وقت اساتید خودم و بزرگواران رو بیشتر از این نگیرم. از دیگر بحث های مرتبط با اندیشه معرفتی متکلمان و محدث متکلمان مدرسه کوفه اینه که همه معارف رو استراری می دونستن. من این رو هم در قالب 3-4 دقیقه عرض بکنم، انشاءالله تبیین بیشترش در فرصتهای دیگر همراه با مطالعات بیشتر. همه معارف رو آقایونی که 3 منبع معرفتی قبول دارن، از عقل داده های عقلی رو میپذیرند، حجیتش رو قبول دارن، با استدلال عقلی هشام ابن حکم اشخاص ضد خدا رو ساکت میکنه، میپذیره و در واقع اقناع میکنه، یا تو بحث های امامت حتی و امثال اینها. اون مرد شامی که میاد و طلب مناظره میکنه، حضرت افرادی رو برای این کار معرفی میکنه از جمله هشام ابن حکم و هشام باهاش بحث میکنه و در آخر میگه من پذیرفتم و ایمان آوردم و شهادت میده به امامت، با بحث های عقلی و با این نظریه پردازی های عقلی هشام این اتفاق میفته و الهی طرف مقابل تعبدی نداره، هنوز امام رو به عنوان حجت قبول نداره که تعبد بکنه. حالا همه این معارف، چه عقلی، چه اون بحث‌های فطری که عرض کردیم، چه این معرفت‌هایی که از طریق تعامل بین روایات و آیات به دست میاد، همه این معارف رو بالجمله میگفتن اینا اضطراری هست. یعنی چی اضطراری هست؟ اضطرار که در برخی از شواهد تاریخی دقیقاً این واژه اومده، یعنی غیر اختیاری هست. حصول معرفت در انسان، یه بحثای معرفت شناسی و بحث انسان شناسی هست. آقا معرفت در من حاصل میشه، من چیکار میکنم؟ من فکر میکنم، من تأمل میکنم، من از استاد میپرسم. اما تحقق معرفت، برآیند معرفت کار من نیست. همونطور که بعدها در فلسفه ملا صدرا و قبلش در فلسفه ابن سینا هم به این اشاره شده بود که نفس انسان معرفت رو ایجاد نمی کنه. نفس انسان مقدمات معرفت رو تهیئ می کنه، آماده می کنه. واهب الصور، تو فلسفه هم حتی می گفتن واهب الصور که عقل تعالی باشد، یا واهب الصور که عقل فعال باشد، معانی و این در واقع علوم رو در وجود شما اعطا میکنن، واهب و صور. اینو قبل از اینکه فلاسفه با این بحث ها بیان این رو مطرح بکنن، در مدرسه کلامی کوفه با شواهد متعددی که داریم، بزرگان ما معتقدن اصل و اساس معرفت در انسان اضطراری هست. اضطراری نه بنای اورژانسی، امرجنسی نه، یعنی غیر اختیاری. این چیزهایی است که اشتباهاتی بود که محقق شد، معرفت اضطراری رو معرفت اورژانسی ترجمه کرده بودن. معرفت غیر اختیاری، معرفت ضروری هم نه. نمی گفتن همه معارف ضروری و بدیهی هست، نمی گفتن همه معرفت ها اورژانسیه، نه، می گفتن همه معرفت ها اضطراری، یعنی غیر اختیاریه. یعنی چی؟ یعنی معرفت در دست تو نیست. تو میری تأمل میکنی، تو میری مباحثه میکنی، تو میری زحمت میکشی، دعا پشت سرت هم هست، تحقق معرفت در شما فعل اللهه. المعرفت و صنع الله لیس للعباد فیها صنع. منتها فرقش اینه که معرفت عقلی که اکتسابی هست، یعنی من و شما توش نقش داریم، در فرایندش نقش داریم. به هر حال شما میرید توی مدرسه عالی شهید مطهری درس میخونی، فلانی میره تو مدرسه مروی درس میخونه، دانشگاه میره، یا یکی اصلا این کارا رو نمیکنه، فرق میکنه دیگه. کسی که فرایند معرفت رو طی میکند، خداوند در اون معرفت رو ایجاد میکنه. المعرفت و صنع الله. ما در فرایندش نقش داریم، اما برایند و تحقق معرفت کاملا دست خداست. و این تو نظام هدایت که الهدایت و من الله بسیار تأثیر داره. این اندیشه، فهم این اندیشه بسیار مؤثر هست. اما معرفت فطری، بخش آخر مطلبم باشه، برعکس معرفت فطری، هم فرایندش یعنی مقدمات و حصولش و هم برایند معرفت کاملا از حوزه اختیار و فعل انسان خارج هست. معرفت فطری مطلقا اضطراری هست، اضطراری خاص، هیچ نقشی انسان ندارد، فعل الله به معنای کامل کلمه هست. اما بحث هایی که از طریق تعقل و فکر و خرد ورزی همراه با یک نظام فکری و سامانه فکری ایجاد می شود، فقط برایندش دست خداست. تحقق معرفت دست انسان نیست، اصلا از حیطه اختیار انسان خارج هست. ما فقط مکلف هستیم مطالعه کنیم، درس بخونیم، به امام مراجعه کنیم، به نمیدونم به علما مراجعه بکنیم. این یک فرایندیه که باید حتما انجام بشه. در اینجا هم انسان نقش دارد، هم سفارش شده که اطلب العلم، سراغ علم برید. اما تحقق علم دست شما نیست. لذا بزرگان ما، یعنی اندیشوران ما در مدرسه کوفه، این قسمت رو میگفتن اختیاری نیست، اضطراریه، تحت تکلیف هم نمیره. هم روایت داریم، هم اقوال اینها مانده که معتقد بودن تکلیف به معرفت معنا ندارد، یعنی تکلیف به تحقق معرفت تو دست تو نیست. چیزی که از حیطه اختیار انسان خارج باشد، تکلیف او معنا ندارد. ما که مثل اهل حدیث نیستیم بگیم هم در حوزه قلمرو اختیار ما نیست، هم به اون مکلف هستیم. این حرفای پارادوکسیکال در نظام فکری شیعیان و اصحاب ائمه وجود نداشته. اگر جایی دیدید که روایتی دیدید که فرمودن انسانها تکلیف به معرفت ندارن، یعنی اون تحقق معرفت، بله، اون دست من نیست. من زحمتمو میکشم به معرفت نرسم، نه براش عقابی هست نه ثوابی. البته اگر به معرفت برسم، تو روایات داریم که ثواب غیر استحقاقی، یعنی تفضلی دارد. خدا خودش معرفت رو بعد از اینکه شما زحمت کشیدی میده. شما تحقق رو به وجود نیاوردی، خدا اعطا میکنه، اما ثواب تفضلی میدهد، تفضلن این ثواب رو میدهد، استحقاقی نیست چون کار شما نبود. عقابش الحمدلله عقاب هم نداره، حالا به چه معنایی لایه های دقیق ترش انشالله باید در فرصت های دیگه بررسی بشه. بنابراین منابع معرفتی در یک دقیقه بخوام خلاصه عرض بکنم، از منظر بزرگان ما در مدرسه کلامی کوفه منابع سگانه هست. سه تا موتور معرفتی داشتیم که بعدها تو مدارس دیگر حذف می شود. شما مثلا تو مدرسه بغداد که بعدها میای میرسیم میبینیم معرفت فطری و معرفت وحیانی در مسائل اعتقادی حذف میشه، فقط عقل میماند، یک موتوره میشه. در کوفه سه موتوره بود و این سه تا موتور هم با هم در ارتباط هست، از هم جدا نیست و در واقع منبع معرفتی با هم دیگه در تعامل و در ارتباط بوده و معارف رو هم که همه رو استراری می دونستن. عذرخواهم هم از محضر همه شما عزیزان که وقتونو گرفتم و همینطور تقدیر و تشکر مجدد داریم از همه عزیزانی که زحمت کشیدن و این نشست رو برگزار کردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.